بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. نشست دوم از دوره رفرش. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو، نیت نورخواری کن و از قلب با من تکرار کن: آرام و سبکبال هستم، در اتصال با ضمیر ناخودآگاهم هستم، در وصال با کودک درونم هستم، در آگاهی به عنوان بالغی توانمند هستم، در شنیدن پیام ها و پاسخهای زندگی آگاه هستم، در تجربه شادی درونی بی نیاز از بیرون هستم، در آگاهی مطلق هستم. خب حالت چطوره؟ از جلسه قبل تا امروز، تا این لحظه که دست یک کودکی که بار بزرگسال رو گذاشتی رو دوشش، گذاشتیم تو دستت، حالت چطوره؟ احساست چجوریه؟ نگاهت به زندگیت و خودت چجوریه؟ آیا فرصت گذاشتی که به عکس اون کودک درون اون دفتر نگاه کنی و حسی رو که اون کودک بهت مخابره میکنه نقاشی کنی؟ یادت باشه نقاشی ها برای قشنگی زشتی نیستن، برای بیدار شدن قوه خلاق تو، ارتباط با درون خلاق توست. و اینکه چقدر تو در یادداشت‌هات و سوال‌ها و پاسخ بهش از رنگ‌های متفاوت استفاده کنی نشون دهنده میزان ارتباط تو با درون و کودکت. کم کم این روند رو مشاهده می‌کنی و جلسات پایانی اگر کار کرده باشی متوجه یه تفاوت بزرگ می‌شی. جلسه قبل یه کودک رو درون خودمون پیدا کردیم که از یه جایی احساس کرده که باید شبیه بزرگها باشه تا در جمع بزرگترها پذیرفته بشه، به سوالهاش جواب بدن، دوستش داشته باشن، ارزشمند باشه، بهش توجه کنن. و مشاهده کرد اگر مشغول بازیگوشی و شیطونی خودش باشه مدام انتقاد میشه ازش، پذیرفته شده نیست. این کودک میخواد بیاد تو جمع بزرگ سالا، باید شبیه اونا برخورد کنه دیگه، با اونا تعامل داشته باشه، ولی اندوختش کودکان است. امروز میخواییم بریم سراغ منابعی که کودک از اونا برداشت کرده. منبع اول حامی، خانواده که نیازهاش رو برطرف میکنن، هزینه هاش رو پرداخت میکنن و ازش محافظت میکنن، جواب سوالهاش رو میدن. حالا پدر مادر میتونه باشه، ممکنه پدر مادر در قید حیات نباشن، با وابستگان زندگی کنه یا حتی پانسیون و اقامتگاه های خاصی که برای این جور افراد تعبیه شده در اونا ساکن باشه و زندگی کنه. از این نقطه تکیه گاه تعریف ها شروع میشه، باید و نباید ها، لذت و رنج ها، درست و غلط ها، آبرو بی آبروگی ها، ارزش و عیب ها. حتی این محیط میتونه محیطی باشه که بچه های کودک کار در اون زندگی میکنن. حامی یه جایگاه خاص پیدا میکنه. این کاملا غریزیه، شبیه جوجه هایی که به محض تولد دنبال مادرشون راه میفتن و کنار هر کسی، هر وجودی که قرار بگیرن احساس مادر بودن بهش پیدا میکنن. یه جورایی خداگونه ما شروع میکنیم به تبعیت، تقلید و کپی برداری. ذهن هنوز کامل شکل نگرفته، پس چرا بده چرا خوبه شروع نشده، من فقط کپی میکنم و این کپی ها میره رو ناخودآگاه، میشه جزء بدیهیات. این بدیهیات برای تو مثل شب و روز کاملا طبیعی و پذیرفته است، رو سیستمت ثبت شده و اصلا بدون اینکه فکر کنی یا تصمیم بگیری بدن خودش اجرا میکنه. اونجایی که مطابق میلت رفتار نمیکنن و فریاد میزنی، یکی دیگه توی موقعیت قهر میکنه، یکی دیگه مهورزی میکنه و باج میده و رو سیستمش نشسته خودکار انجام میده. منبع دوم مدرسه است، مکتبه، محل آموزشه. تو از این محل نمره میگیری، مدرک میگیری که تو تعریف تو تأثیر داره، تو شخصیت تو و ارزشمندی تو، پس مجبوری تبعیت کنی. منبع سوم جامعه است. تو ارزشمندی تو، کارت رو، مهارتت رو، جایگاهت رو از جامعه میگیری، پس مجبوری قوانین اون رو هم یاد بگیری، رعایت کنی. همه اینا رو کی داره یاد میگیره؟ کودکی که تصمیم گرفته بزرگ سال بشه. یادگیری تا مرز تشکیل ذهن و بسته شدن ناخودآگاه. یعنی تو بعد از نهایتاً 8-9 سالگی یاد نمیگیری، تکرار میکنی. اون چیزی رو که یاد گرفته از قبل با یه سری تغییرات تکرار میکنی، شبیه بزرگترها اداش میکنی. اگر بچگی پا به زمین میکوفتی، تو بزرگ سالی به یه شکل دیگه همون پا رو به زمین میکوبی. بالغ اگر درون تو تشکیل نشده باشه، تو از چند تا مکانیزم باجدهی، تاباوری، مقاومت، قهر، پرخاش، کتککاری، چغلی کردن و امثال اینا استفاده. ما اینجا یه کودک داریم که ادای بزرگ سال رو در میاره. بزرگ سال نمیشه چون از مرحله بلوغ، سنجش، درک و فهم و اجرا عبور کرده. براش اجرا نشده. بلافاصله از کودک گام گذاشته به بزرگ سال. این بزرگ سال و کودک که با هم همراهن، کنار این باید نباید ها و قوانین، والدشون شکل میگیره. والد قسمت قوانینه، همون درست و غلط ها، باید و نباید ها. اگر این والد حامی بودن و دوست بودن و سنجش رو توسط بالغ یاد نگیره، میشه یک والد سرزنشگر. این والد مدام با اون دستور کار و قوانین و قاعده هایی که روش ثبت شده اعمال تو رو میسنجه، که در حدی که جامعه، مدرسه، خانواده تعریف میکنه هست یا نیست. اگر نیست شروع میکنه به سرزنش. این سرزنش رو ما از کودکی، از پدر مادرمون، بعد از معلممون یاد گرفتیم. حالا اونا رفتن کنار، خودکار من اگر عملی مطابق با جامعه و ارزش‌ها انجام ندم، مطابق با اون چیزی که ارزشمندی معرفی شده، حتی تو مذهب، حتی تو مکتب‌هایی که عرفان و خودشناسی رو می‌آموزن، اگر من شبیهشون رفتار نکنم، شبیه چیزهایی که به عنوان دستاوردهاش معرفی شده نشم، سرزنشگری شروع میشه. به اصطلاح کنار این والد من دچار سندروم آدم خوبه بودن میشم. خوب چیه؟ چیزی که این مکتب، این مدرسه، این خانواده تعریف کرده. حالا جلسه قبل تو متوجه شدی که همین مدرسه، همین خانواده، همین جامعه، همه کودکان بزرگسال در رأسش نشستن. پس قوانینی که دارن تنظیم میکنن، باید و نبایدهاشون، ارزشهاشون، پشتوانه قوانین کائنات رو که برای رشد بشر معبود چیده نداره. قوانین جامعه، مدرسه، خانواده یک زندان برای تو میسازه و والد درونت رو زندانبان خودت قرار میده. ما با سرزنشگری هامون، ناامیدی هامون، افسردگی هامون هم زندانبان خودمون هستیم، هم وقتی دیگران رو سرزنش میکنیم، ازشون انتقاد میکنیم، بهشون نصیحت میکنیم، میشیم زندانبان اونا. حتی اون به اصطلاح روشن فکره که کلی کتاب خونده، جلسه رفته، یه چیزایی رو فکر میکنه معیاره، شروع میکنه به واسطه اون، البته از روی انسان دوستی، خانوادش رو نصیحت کنه. نصیحت و انتقاد حس ارزشمندی رو از آدمای اطرافت میگیره. و طبیعتاً کسی که بهره نوازشی برای من نداره و حس ارزشمندی رو از من میگیره، من به صداش، به پیامش گوش نمیدم. این مبحث زندان بودن و گرفتن احساس ارزشمندی رو توی جلسات بعد کامل بهش میرسیم. امروز میخوایم بریم سراغ این زندان و اون رو بشناسیم، تو زندگی خودمون پیدا کنیم. این همون زندانیه که مولوی گفته حفره کن زندان و خود را وارهان. تو اسطوره ها، تو انیمیشن ها، تو داستان های قدیمی و سنتی به این زندان به شکل های مختلف اشاره شده. ما یه داستان داریم به اسم شنگول و منگول حبه انگور. اینا مادر داشتن که یه روز برای آوردن غذا میره بیرون تنهاشون میذاره. گرگی میاد سراغ اینا که صداشو تغییر میده، دستاشو با آرد سفید میکنه و ادعا میکنه مادرشونه. در رو که باز میکنن اینا رو میخوره. حالا جامعه، خانواده، قوانین، سیاست، اقتصاد، مد، مذهب و مکتب ها همه این گرگ هستن که با تکنولوژی صدا و پنجه هاشون رو تغییر دادن و اومدن برای خوردن تو. تو کی خورده میشی؟ اونجا که قبل از تولدت شغلت تعیین شده، ارزش ها تعیین شد، میزان مدرکت و نوع گرایش تعیین شده. باید شبیه برندهایی باشه که جامعه داره ارزشمند معرفی میکنه و طبیعتاً پدر مادر هم از تو همینو میخوان و همین رفتار رو باعث آبرومندیشون میدونن. اگه با سلیقه و درخواست جامعه و خانواده و مدرسه کنار نیای، یا انگ خنگی و ناتوانی بهت میزنن یا تنبیه و کتک کاری در پیشه تا تو رو همسو بکنن. این کارا با ما شده، داریم با بچه هامونم همون کار رو میکنیم. ما به غیر از این اکثریتی که گفتیم دو تا خانواده دیگه هم داریم. یکی که به شدت کنترلگره که تمام نیازهای کودک رو برآورده میکنه حتی تا 40-50 سالگی. و چه ازدواج کرده باشن چه نه، این پدر مادر مدام سرشون تو زندگی این بچه هاست و جهت میدن. این به خاطر اینه که یک کودک ترسان درون این پدر مادر. از طرفی خانواده هایی هم هستن که میگن ما به بچه ها کار نداشتیم، رهاشون کردیم خودشون انتخاب کنن، خودشون تصمیم بگیرن. وقتی نگاه میکنی این بچه ها هیچ احترام و حرف شنوی از بزرگ سالی که الان سرپرست ها میشونه نداره، چون ضعف ها و ناتوانی هایی رو درون این پدر مادر دیدن، شاهد باج دادن ها بودن، شاهد قربانی بودن پدر یا مادر تو این زندگی بودن و از قربانی تبعیت نمی کنن. تو داستان شنگول و منگول ما اصطلاح خورده شدن توسط گرگ رو به کار می بریم. تو توسط سیاست، مد، مذهب، مکتب های مختلف خورده میشی. تو شکم اینها داری هضم میشی. اینا از تو هزینه هایی که نیاز دارن رو دریافت میکنن. برای دوام این پرداخت و گرفتن هزینه به تو احساس بی ارزشی میدن تا کالاشون رو، جنسشون رو به تو بفروشن. این کالا و جنس میتونه آگاهی و علم باشه، میتونه حتی شکل و ظاهر تو باشه که تعیین کنن چه شکلی باشی، تعیین کنن اصلا چه جوری حرف بزنی، تا وسایل مورد نیاز زندگیت. این پیام تو خورده شدی در شکل تو جادو شدی در یه سری دیگه از اسطوره ها، داستان ها و انیمیشن ها برای کودک درون تو فرستاده شده. خیلی از انیمیشن ها که بحث جادوی شخصیت اصلیش هست، بزرگترها تا سنهای بالا هم تماشا میکنن و میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، چون این پیام برای کودک درونه و اتفاقیه که برای کودک درون افتاده. سفید برفی، سیندرلا، راپونزل، همه اینها به یه شکلی حبس بودن، جادو شدن. این حبس و جادو به واسطه این قوانینیه که میاد تو رو میبلعه و از تو یه چیز دیگه میسازه. خودت نیستی، به خواب میری، جادو میشی. نمونه کامل این معنی در داستان هانسل و گرتل. من انیمیشن رو براتون میذارم و همینجا یه توضیحاتی رو این انیمیشن براتون میدم. تو این انیمیشن یه نامادری هست که تو رو از خونت بیرون میکنه و یه جادوگری هست که تو رو جادو میکنه. نامادری همین والد سرزنشگره که تو رو از خونه امنت، احساس ارزشمندیت بیرون میندازه. جادوگر جامعه و قوانینه، مد سیاست، اقتصاد، مکتب‌های مختلفه که تو رو از اون شکلی که هستی بیرون میکشه، یه شکل جدید و تکراری میسازه ازت. یه اصطلاحی هست تو بازی‌های کامپیوتری، NPC، شخصیتی که تکراریه. هزار بار که تو بری سراغ این شخصیت، یک پیام داره، یک برنامه، یک قالب داره. هر جا که زندگیت تکراری شد، همرنگ تمام آدمای جامعه شدی، بدون که تو یک NPC شدی، یک ربات شدی، یک زندانی شدی، یک جادو شده، یک طلسم شده، یک خورده شده هستی. و البته این جادو و طلسم خورده شدن با یه شکل بد و رنج برای تو اتفاق نمیافته. تو این انیمیشن اون قسمت که تو داری جادو میشی رو داره بهت نشون میده، جایی که خونه رو برات با شیرینی تزیین کرده و اونجایی که میخواد ازت بهره ببره، اونجاست که داره تو رو تغذیه میکنه که چاق بشی. جادو کجاست؟ اونجا که تو میفتی در دام بروز شدن. وسائلم شبیه بقیه باشه، قیافم، لباسم، خوراکم، مسافرتم، تفریحم، حتی علمم. حتی اگه توی مراقبه و اتصال نشستم، نگاه کنم ببینم تجربه بقیه چیه، دریافت بقیه چیه، چرا من شبیه اونا نیستم. والد سرزنشگر وارد میشه، زندان تو رو محکمتر میکنه، تو مجبور میشی بیشتر تقلید کنی. شکل پیشرفته انیمیشن ها ماتریکسه که با بزرگسال تو کاملا گویا صحبت میکنه. تکراری شدنت، همرنگ شدنت و ربات شدنت رو بهت نشون میده و سختی جدا شدن از این همرنگی رو. ماتریکس 4 حتی مکتب ها و روانشناسی رو هم بهت نشون میده که زندانبان تو هستن. اونجایی که روانشناسی که نئو داره باش صحبت میکنه، عینک آبی به چشمش زده و آبی یعنی تکرار، یعنی خواب. چه اشکالی داره؟ کجا تکراره؟ منم میخوام از این لذتهایی که جامعه داره به معرفی میکنه بهره ببرم. منم میخوام همین شکلی که فلان هنرپیشه، فلان مکتشف، مخترع، فلان تاجر داره لذت از زندگیش میبره، لذت ببرم. اصلا اشکالی نداره، یک تجربه است. ولی تک تک ما برای یک کار خاص، نقش خاص، تجربه خاص اومدیم. برای لذت خاص، معنی خاص، رسیدن به یک شعف خاص اومدیم. هر کدوم ما منحصر به فردیم. ولی متاسفانه جامعه معنی منحصر به فرد رو از ما گرفته و نرمال رو به ما داده. نرمال یعنی شبیه و شبیه شدن بدترین آفته. باعث افسردگی، باعث سرزنش بیشتر و قصه خوردن من میشه. از نظر کائنات هر تجربه همسوی نرماله. پس معلولیت های جسمی نرماله. درجات مختلف زندگی از لحاظ دارایی از پایین درجه تا بالاترین درجه نرماله. سقط فرزند نرماله. مجرد بودن نرماله. تو برای یک تجربه خاص اومدی، ولی جامعه که یک سری قالب‌های رو ارزش تعریف کرده، باعث میشه تو از شکلت، از حرف زدنت، از بچت، از ویژگی که داری، از تجربه‌ای که برداشتی، درسی که برداشتی، خجالت بکشی، احساس بی‌ارزشی کنی و هی زور بزنی که شبیه دیگران بشی. مثلا بچه‌ای که با یه سری تفاوت‌های ذهنی اومده، از مرز اوتیسم تا مرزهای مختلف دیگه، ما چقدر این رو تو چارچوب‌ها فشار بهش میاریم، در حال که این قرار نیست ذهنش به ذهن کل وصل بشه تا شیارهایی ایجاد کنه، تا خلاقیت جاری باشه. ذهن تکراری و جادو شده که نمیتونه خلاقیت داشته باشه. هستی تکرار نداره. یه درخت سیب دوتا سیب شبیه هم نیست. حتی یه دونه سیب هر لقمه طعمش متفاوته اگر تو هوشیار باشی. حالا چطور ممکنه که این اشرف مخلوقات رو سری سازی کرده باشه، کپی از رو هم باشه؟ خیلی از این پیجای آگاهی دارن فریاد میزنن که تو مسیر آگاهی هستی عددهای شبیه هم میبینی و این پیام کائناته که تو مسیر درستی هستی، اتفاقات خوبی داره تو مسیرت قرار میگیره. خیر، خیلی از این پیام ها اگر تو مسیر آگاهی هستی، نشون دهنده اینه که آقا افتادی تو لب تکراری. و بدتر از اون، بعضی از این عدد ها به تو میگه که افتادی تو یک لب تکراری شیطانی. انکار الانه که بیاد سراغت. نه، من کلاس میرم، دوره میرم، مسافرت میرم، با جمعهای آگاه میشینم، مراقبه میکنم. جلسه قبل متوجه شدی که تو داری یک کودک رو به اعمال و آداب بزرگترها مجبور میکنی. قسمتی از تو اگر واقعا زنده باشی، به روز باشی، همرنگ نشده باشی، کودک توه. که میخواد بازی کنه خلاقیت داشته باشه. میدونی الان کارت شبیه چیه؟ اینه که بری از بقالی تقاضای خرید نسخه و داروتو داشته باشی. تا اول بزرگ سالتو پیدا کن، اون رو به بلوغ برسون، یه جای مشخص، تایم مشخص، حد مشخص برای کودکت داشته باش، بعد ادعا کن که من تو مسیر آگاهی هستم. تو این آگاهی ها رو مثل یک گوشی خیلی پیشرفته داری میدی دست یک بچه که فقط میخواد باش بازی کنه و لذتی هم نداره بازی گوشی وقتی از گوشی خبر نداری که چی کجاش چه استفاده ای داره. پس نهایتاً افسردگی میاره. بچه دوست داره بدو بدو کنه، گل بازی کنه، نقاشی کنه، جیغ بکشه، کتک بزنه، شوخی کنه. خب یه نفس آرام و عمیق بکش، حس این لحظت رو باید نقاشی کنی. اون گفتمانی که داره در تو بالا میاد رو باید بنویسی، اگر با رنگ متفاوت که چقدر عالی. این توقف و فرصت دادن به کودک درونه. به نفسهات آگاه باش، به حست که ترس، غم، عصبانی شدن، خشم، اعتراض، آگاه باش و بنویسش. چرا این کارو میکنیم؟ چون والد سرزنشگر و بزرگ سال عقب مونده توسط نرم افزار ذهن دارن اینه یه هکر تون تون تایپ میکنن. این قسمتی که سوراخ شده به زندان، به دیوار زندان رو میخوان ترمیمش کنن. الان مقابله، مقاومت، توجیه، نخیر، نخیرها، من خوبمها، من آگاهمها، همه داره رو میشه. برای اینایی که درونتو به هم ریختن بنویس نترس. ما نمیخوایم انقلاب ایجاد کنیم، نه امر انتحاری انجام بدیم، نه دستاوردها و موقعیت اجتماعی، نقشتو، مهارتتو، آنچه که این لحظه مجموعه تعریف توست، هیچ کاری نداریم. نمیخوایم بی ارزشش کنیم. مدلی که میپسندی، جوری که خوشحال میشی، احساس ارزش میکنی، همه اینها سر جاش باشه. ما کم کم یکم تعریفهاش رو تغییر میدیم. ما که نه، کودک، بزرگسال و بالغ تو به کمک والد حامی، نه والد سرزنشگر. پس قرار شد تو هر چند دقیقه که نیاز احساست رو بکشی، حسایی که رو اومده رو بنویسی، سوال و اعتراضت و حست رو بنویسی، این فایل پاس باشه. خدا قوت. کجا بودیم؟ یه زندان رو شناختیم، زندانبان رو شناختیم، کودکی که علاوه بر این که مجبور شده بار بزرگسال رو تحمل کنه، جادو هم شده. اینو مشاهده کردیم. داره بیدار میشه. جادو رو داره میبینه. ولی کی میتونه این جادو رو، این طلسم رو باطل کنه؟ وقتی متوجه سندروم خوب بودن بشه. خانواده و جامعه یه سری قوانین رو گذاشته. این قوانین طبق سیاست و طرح جامعه و خانواده است. خانواده بر اساس چیزی که برای خودش آبرو و آسایش تعریف می‌کرده، برای تو قوانین چیده. جامعه، سیاست، اقتصاد و مافیای مد بر اساس نیاز به ثروتش برای تو مسیر و شکل و قالب چیده. پس هیچ کدوم طرح الهیت نیست. فقط کودک درونته که به منبع خلاقیت وصله، از طرح الهی تو باخبره. تو هانسل و گرتل جادو شدنت رو بهت نشون میده. اون خونهی که فکر میکنی خونه از جامعه و خانواده برات میسازن، از شیرینی، از لذت، از خوشحالی، از ارزش، یک جادوه. و به محض اینکه بیدار بشی متوجهش میشی. لحظه‌ای که افسرده‌ای، لحظه‌ای که میگی که چی، لحظه‌ای که یه پوچی، یه ناراحتی، یه ناآرامی، احساس اینکه یه چیزی کمه، دلخوش نیستی، یه دلتنگی خاصی میاد سراغت، اینا پیام روح الهی است با کمک کودک درون. ولی متاسفانه ما یک زندانبان قدرتمند برای خودمون هستیم و دیگران، با باور این که وقتی این حال به ما دست میده، باید با یک شکل، یک قالب، یک وجودی از بیرون این حال رو خوب کنیم، در حالی که این خوب شدن نیست، سرپوش گذاشتنه، سرکوب کردنه. تو داستان هانسل و گرتل یه بار نامادری این بچه‌ها رو بیرون کرد، اینا با قرار دادن سنگ تو مسیرشون راه خونه رو پیدا کردن. بار دوم خورده های نون گذاشتن و این خورده های نون رو پرنده ها خوردن، امکان بازگشت بسته شد. پرنده ها همین دوستا و اطرافیان سادلو ما هستن که با خوشی های لحظه‌ای مانع برگشت من به خونه میشن. تو باید از درون در خلوت خودت رو تنظیم کرده باشی. تمام نرم افزارها و آداب و اسلوب سر جاش باشه، اتصال برقرار باشه، خلاقیت کودک درون راهش باز باشه که تو طبق طرح الهیت بشنوی، بسنجی، عمل کنی، حس کنی. اون وقت از چهاردیواری خونت پا بیرون بذاری. جشن بری، مهمونی بری، مسافرت بری، جلسه بری، سر کارت بری، در ارتباط با دیگران باشی. اگر این دو جلسه رو درست گرفته باشی، مقاومت ذهنی نداشته باشی، شاهد این هستی که درون ما فعلا اونی که داره عمل میکنه در هر نقشی، از یک زن خانه‌دار، از یک مرد بقال گرفته تا بالاترین پست ها، یک کودکی که ادای بزرگسالی رو داره در میاره و طلسم شده داره اقدام میکنه، تشخیص میده، حرف میزنه، برخورد میکنه. این وضع زندگیشه. از اون طرفم به خود دروغ گفتن رو خیلی قشنگ یادش دادیم. خودتو دوست داشته باش. من خودمو دوست دارم. چهرهشو، سلیقه‌شو، نوع حرف زدنشو، تفریحشو، سطح جسمیش رو، سطح زندگیش رو، روابطش رو، همه رو به ارزش براش شلوه دادیم. گفتیم اینا رو باید تغییر بدی، این شکلی کن که ارزشمنده، جامعه میپذیره. بعد بگه همچین وجودی که همه چیزش رو انتقاد کردیم که انتخابش بوده به قلم پروردگار، میایم به زور میگیم برو جلو آینه بشین، به خودت بگو خودم رو دوست دارم. به یه کودک بزرگ سال شده که مملو به از خجالت ها، حسادت ها، سرزنش ها، حسرت ها، غم ها، ناکامی ها. بهش گفتیم تو نرمال نیستی، چون بدنت این شکلیه، حرف زدنت اون شکلیه، چون فلان جا نرفتی، فلان تجربه رو نداری، فلان مناسبت هدیه خاصی دریافت نکردی. کلی اینو سرخورده میکنیم، بعد مجبورش میکنیم ادای چیزایی که ارزشمند هست رو در بیاره. بعد با کمال پررویی میشینیم جلوش، تو چشماش نگاه میکنیم، تکنیک دوستت دارم، تکنیک آینه رو به کار میبریم. کارساز نیست، نتیجه نمیده. بذار برات یه مثال بزنم. فکر کن توی خانواده یه بچه با یه نوع معلولیتی هست. خانواده اینو دوست داره، ولی به خاطر اینکه معلوله و از نگاه بقیه که این رو غیر نرمال میدونن خجالت میکشه، با اینکه میگه دوستت دارم ولی یه جایی این رو پنهان میکنه، معلولیتش رو پنهان میکنه، با خودش نمیبره اون رو، و بچه احساس دوست داشتنی بودن و ارزشمند بودن نداره. یه جایی پرخاش میکنه، کتک کاری میکنه، با خانواده همراه نمیشه، خلوت خودش گریه میکنه. این همین اتفاقیه که برای تمام کودک درونهای ما افتاده. وقتی با ارزش‌های خانواده و جامعه قیاسش کردیم، با خودمون همراهش نکردیم، روش یه نقاب زدیم، مجبور به دروغ گفتنش کردیم درباره کسی که اصلا دوستش نداریم، تازه کلی هم از دستش اذیت شدیم، ولی وقتی بهش میرسیم بعد بگیم عزیزم جونم دلم برات تنگ شده. مجبورش کردیم به تحمل، به باج دادن. بچه ها وقتی یه چیزی رو انتخاب میکنن با ذوق، به اصطلاح با کله و شوق میرن سراغش. حالا با ذوق، با کله و شوق، ما یه طرح، یک نقش، یه زندگی خاص، یه تجربه خاص رو انتخاب کردیم. هی تو ذوقش زده شد، هی از این طرح و تجربه انتقاد شد و سوق داده شد سمت چیزی که خانواده و جامعه میپذیره. بازم تأکید میکنم ما نمیخوایم بریم سراغ دگرگونی خاص و انقلاب خاص، چون بر اساس این توضیحات یه عده که کودک درونشون به واسطه این محدودیت ها سرکش شده میرن سمت ناهنجاری برای احساس ارزشمندی و توجه. که اینم خودش باز یه زندان دیگه است، یه سندروم دیگه است و اگه توجه کنید ناهنجارها بیشتر از محیط رنج میبرن، چون دارن بهای سنگین تری برای ارزشمند بودن و جلب توجه میپردازن، در حالی که اگر همه ما طبق طرح الهیمون جلو بریم هم ارزشمندیم، هم قابل توجه، هم یه عزت نفس درونی با یه منبع بزرگ درون ما هر چیزی رو که بهش نیاز داریم تغذیه میکنه. انشالله که این دوره و این همراهی من رو به طرح الهیم نزدیک کنه. ما میخوایم یه عکس جدید از خودمون نقاشی کنیم، یه تیکه از این پازل رو جلسه پیش و یه تیکه دیگرش رو این جلسه پیدا کرده. اینا فعلا شناساییه، بیدار شدنه، مشاهده گریه. جلسه قبل باید به عکس بچگیت نگاه میکردی و حست رو مینوشتی و نقاشی میکردی. این جلسه آینه رو بیار، به این بزرگسال و کودک و والد سرزنشگری که درونت نگاه کن و پیامی که رو میشه نقاشی کن. گفتیم یه گرگ تو رو خورده، یه جادوگر تو رو جادو کرده. گرگ های زندگی تو پیدا کن. کجاها خورده شدی؟ یکی یکی با رنگ های مختلف بنویس. حتی نقاشیش کن. جادوگرها رو پیدا کن. کجاها جادو شدی؟ نامادری ها و دوست هایی که نشانه های برگشت به خونه رو از تو می گیرن. حتی اسمشون رو بنویس، حتی نقاشیشون کن. این دوره ای که شرکت کردی علم و دانش صرف نیست، یک کارگاهه. پس اگر نقاشی نکنی، ننویسی، دسترسی به ناخودآگاهت و کودک درونت و خلاقیت که از این جهان سهمته پیدا نمی کنی. نمی دونم تو چه سنی هستی، خانوم هستی یا آقا هستی. متوجه والد سرزنشگرت باش که مسخره است، که بچه بازیه، که الان آخه؟ ببین، ما باید درد رو تشخیص بدیم تا بتونیم درمانش کنیم. اگر من تو توهم من آگاهم، به روزم، خوشحالم، خودم رو دوست دارم بمونم، این افسردگی که گاهن رو میشه، این بیماری های مختلف که کودک در اون به عنوان پیام رو میکنه، مثل آلرژی ها، مثل سرماخوردگی ها، گرفتگی ها، درد هایی که همینجور جا به جا میشه، سوزش گلو، درد توی قفسه سینه، ریزش مو، تغییر ناگهانی وزن که درمان پذیرم نیست، اراده شروع نداری، نمیتونی پایان بدی به کاری که شروع کردی، رابطه هات انسجام نداره، حرفت رو یه چیز دیگه میفهمم و خیلی نشونه های دیگه. هیچ منجی، هیچ درمانگری، هیچ نجات دهندهی بیرون از تو نیست. بدون اینکه دست بزنی به نقش و موقعیت و هویت بیرونیت، به دستاوردهاش، و بدون اینکه کسی از بیرون متوجه بشه که یه بچه یه جادو شده داره این نقش ها رو انجام میده، این حرفا رو میزنه، این برخوردها رو میکنه، وقت بذار، حفره کن زندان خود را، وارهان. خیلی ها معتقدن که برامون جادو کردن، طلسم شدیم، زندگیمون بدجوری گیر افتاده، دردهایی داریم میکشیم که معلومه طلسم شدیم. آره، تو طلسم شدی، ولی نه اون جادو جنبلی که از بیرون باشه. جادو اینه که یک تعریف خاص به تو بدن که تو اون نباشی، لذتت، ارزشت، جایگاهت چیز خاصی تعریف بشه که تو برای اون نیومده باشی. هر کدوم ما یه نقشی رو برداشتیم، یه امکانات و تجهیزاتی برداشتیم که اومدیم به جهان بگیم با این امکانات و تجهیزات، این سطح آگاهی، این شکل جسم، این شکل خانواده‌ام میشه لذت برد، میشه شاکر بود، میشه خلاق بود. چقدر این حرفا برات شعار باشه و چقدر باورپذیر و قابل اجرا باشه، میزان طلسم شدن تو رو بهت نشون میده. برکت باشه نشست امروزمون. چند بار گوش کن، تمرین‌هاشو انجام بده، طلسم رو پیدا کن، درد رو پیدا کن تا بتونیم تو جلسات آینده درمانش کنیم. یادت باشه منجی خودتی، تو فیلم ماتریکس روانشناسی که به عنوان نجات دهنده، به عنوان درمانگر جلوی نو نشسته بود، عینک آبی به چشمش داشت. تمام مکتب ها این عینک آبی رو دارن. زمانی نجات پیدا میکنی که به درونت قدرتش و خلاقیتش وصل بشی و از کپی کردن و تکراری بودن دست برداری. نترسی اگر شبیه بقیه نیستی، نترسی اگر اون ارزشی که جامعه تعریف کرده تو ازش پیروی نمی کنی. امی باش، مثل حضرت محمد. حضرت محمد از جامعه پیروی نکرد، حضرت مریم از جامعه پیروی نکرد، تمام مرسلین امی بودن، سواد جامعه رو نگرفتن، اجازه دادن مادر هستی اونا رو آموزش بده. تو این 7 سبدت حتما انقدر خوب رفتار کردی که بتونی تقریبا یه 6 ماه برای این دوره رفرش یه مرخصی از زندانبانت بگیری. باشد که عشق باشد، باشد که نور باشد، باشد که لذت و شادی و رضایتمندی باشد. نور باشی.